بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. فقال یا رب ما میراث الحق ما میراث الجوع؟ قال الحکمه و حفظ القلب و التقرب الی و الحزن الدائم و خفت المعونت بین الناس و قول الحق و لا یبالی آش موسرن ام مؤسرا. رسول خدا عرضه می دارد پروردگارا میراث و اثر و فائده مترتب بر جوع و گرسنگی چیست؟ خدای تعالی فرمود یک، الحکمه، جو حکمت به ارث می گذارد و پرخوری کودنیست، و حفظ القلب، قلب انسان را حفظ می کند که این حفظ القلب را جلسه قبل توضیح دادم. مطلب سوم فرمود و تقرب الی، یکی از آثار جو این است که بنده بدین وسیله به خداوند تقرب می جوید. این تقرب الی با جوع و گرسنگی چطور میشه؟ ما باید یه دقتی بکنیم از صدر روایت تا الان و همچنین در ادامه روایت و یک مقداری به بیرون از خودمان هم فکر بکنیم. شاید این مطلب روشن بشه. وقتی نقطه مقابل جوع چیست؟ نقطه مقابل جوع استفاده بی‌رویه از مأکولات و مشروبات و ملبوسات و امثال اینهاست الا غیر ذلك. بله اینهاست. یقینا تهیه مجموعه اینها و استفاده از مجموعه اینها و لذت بردن از همه اینها خود به خود تعلق ایجاد می کند، وابستگی ایجاد میکند و دلبستگی ایجاد میکند. دلبستگی که ایجاد کرد به همان مقداری که به غیر دلبستگی و وابستگی بود، یقینا به خداوند تعالی وابستگی و دلبستگی کم میشه. وقتی کم شد تقرب حاصل نمیشه. در بحث تقرب به خدا، تقرب مکانی که نیست، بله تقرب معنوی است که گاهی تشبیه میشود به تقرب مکانی. اگر تقرب معنوی است، باید ببینیم چه چیزی همه وابستگی ها را و یا اکثر اونها را قطع می کند و انسان رو چیه؟ متصل میکند به ذات مقدس حق تعالی. یقیناً هرچه انسان تعلقاتش و هزینه اش کمتر باشد راحت تر است و سبک بالتر میتواند حرکت بکند، و هرچه تعلقاتش بیشتر است زمینگیرتر خواهد بود. گفتن جناب سلمان حاکم مدائن بود از طرف خلیفه دوم، حاکم مدائن از البته با اذن امیرالمومنین، حاکم مدائن بود. سیل آمد مدائن را گرفت. سلمان یک آفتابه ای داشت و یک زیراندازی، زیر بغلش کرد رفت و بلندی واستاد. ولی کسانی که خانه و زندگی و لوازم و اینا رو چیکار بکنن؟ بعد نمیخواست بی تعهدی کند، میخواد نصیحت کنه. گفت ببینید، دیدید من چیزی نداشتم، سود رفتم نجات پیدا کردم. قیامتم هر چه سبک بالتر باشی راحت نجات پیدا میکنه، زود نجات پیدا میکنه. در زندگی سلمان نوشتن روزی پیغمبر حالا درهمی یا بیشتر به سلمانم داد، به مقدادم داد. فردا پیغمبر فرمود بیاد روی سنگ داغ واستید بگید پولی که دادم چجوری خرج کردید. سلمان کفشاشو در آورد روی سنگ داغ، گفت از پیغمبر گرفتم به فقیر دادم. رفت، چون زن بچه‌ای که نداشت که مشکل داشته باشه. مقداد دید ببینه چیکار کردم، اینه چجوری خرج کردم، چجوری خوردم. این سنگ داغ پدر آدم در میاد. پیغمبر فهمیدن قیامت هم همینجوریست محاسباتش. بنابراین هرچه دلبستگی و وابستگی کمتر باشد تقرب به خداوند تعالی بهتر و راحتتر انجام میگیره. لذا در بعضی از روایات دارد ببینید اینجور نیست که بگیم فقرا زود مؤمن میشوند و اینها ثروتمندانه میشوند. امکان ایمان در فقرا بیشتره، چون تعلقاتی ندارن، تعلقاتی ندارن. بقیه تعلقات دارن، بعضی هاشون مرد و مردانه پشت پا میزنن به همه تعلقات و خیلی مهمن، ولی واقعا از همه این تعلقات گذشتن کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست. لذا جو که ملازم است با سبک بالی و وابستگی کمتر یا نداشتن وابستگی موجب تقرب به خدای تعالی میشه و تقرب اله. بعد فرمودن والحزن دائم، والحزن
دائم.
مهمتر از طبیعیه. خب بده، بله، در هر دو طرفش، در هر دو طرفش چی نیست که بگید اون حتما میشه اینه میشه، جوری نیست. او رفع تعلقاتش راحت تر است، اما گاهی هست که نه، همونجا مهمه. برای مرحوم نراقی، ملا مهدی نراقی نوشتن یه درویشی به ملا مهدی رسید، گفت بلند شد برید. گفتم برید رفت. یه مقدار از شهر رفت بیرون، درویشه گفت کشکول من فراموش کردم. نراقی فرمود تو به درد رفاقت نمیخوری. من تو گفتی بلند شو بریم، هر چه داشتم ول کردم. تو از کشکولت نمیگذری، تو که از کشکولت نمیگذری فایده به درد رفاقت نمیخوری. بعد فرمود والحزن دائم. یکی از چیزهایی که گرسنگی او را ایجاد میکند حزن دائم است، غم دائم، حزن دائم. دائم غمگین بودن یعنی چی؟ یعنی چی این هست؟ این جمله اگر ما به این کلمه حافظ نگاه کنیم این جمله معنا میشه. گر دیگران به عیش و طرب خرمند و بس، ما را غم نگار بود مایه سرور. گر دیگران به عیش و طرب خرمند و بس، ما را غم نگار بود مایه سرور. عیش و طرب از خوردن و خوابیدن و تفریح کردن اینا، این عیش چقدر دوام دارد؟ لحظه ای، ساعتی است، بیشتره؟ بیشتر نیست. خب این عیش و طرب دنیایی است با استفاده از همه امکانات، ولی عیش و طربش موقت و زود گذره. اما انسانی که به وسیله جوع و از این وسیله استفاده کرده مسیر تقرب به خداوند را پیموده است، او یک عشق دیگری دارد، یک لذت دیگری دارد که اون لذتش دائم هست، هیچ انقطاعی ندارد، هیچ انقطاعی ندارد، لذت او دائمی است و شاید منحصر به دنیا هم نباشد، که نشاید قطعا. و آن لذت دائمی او چیست؟ لذت دائمی او سوختن در فراق و هجران خداست، که این سوختن خودش لذت بخش است. ظاهرش سوختن است و حزن است، باطنش نشاط است و طرب است و خوشحالی. ان لله، ان لله لاولیائه شرابا اذا شربوا تربوا و اذا تربوا تابوا و اذا تابوا ذابوا و اذا ذابوا وصلوا و اذا وصلوا اتصلوا و ازد تسلوف ازن لا فرق بین هم و بین حبیبه. لا فرق بین هم و بین حبیبه. فرمود بله شرابی که اگر نوشیدن تره بود چی میشن؟ نشاط پیدا میکنن. و ازا تره بود تابو، پاک میشن. و ازا تابو زابو، زوب میشود منیت و هر چه داره از بین. و ازا زابو وصلو، از فراق در میآید و به صبح وصال میرسد. و اذا وصلوا اتصلوا. وقتی که وصال نصیب شد فناست و بقاء بالله هست. این حالت براش پیش میاد. فاذن لا فرق بینهم و بین حبیبهم. دیگه دو چیز نیست که فرق بگذاری، محبوب چیست و حبیب چیست. بله، لذا حقیقت ولایتم همین است. مرحوم راغب اصفهانی در این مفردات میگوید ولایت یعنی نزدیک شدن دو چیز به یکدیگر در حدی که دوئیتشان برداشته شود و یکی بشود. فاذن لا فرق بینهم و بین حبیبهم. گر دیگران به عیش و طرب خرمند و بس، ما را غم نگار بود مایه سرور. بحث ما در اصول در احکام وضعیه بود. احکام وضعیه قابلیت جعل دارد یا ندارد؟ امام فرمودند احکام وضعیه به تمامه ها قابلیت جعل دارد. هم قابلیت جعل استقلالی داره و هم قابلیت جعل تبعی دارد. هم میتواند به تبع احکام تکلیفی جعل بشود، هم میتواند مستقلا جعل بشود. هیچ مانعی نداره. بعد میفرمایم به این که تعجب از محقق خراسانی رضوان الله علیه است. فرموده احکام وضعیه سه قسمه. یک قسم احکامی که اصلا متعلق جعل قرار نمیگیرن، احکام وضعیه. خوب دقت کنید، احکام وضعیه ای که اصلا متعلق جعل قرار نگرفته است و مجعول نیست. امام میفرماید پس این چطور احکام وضعیه است اگر مجعول نیست؟ بله، اگر اصلا جعل به او اصابت نکرده است، نه استقلالا نه تبعا. این در دایره احکام هست؟ هیچی نیست. فرموده طبعاً هم نمیشه، یعنی انتزاعی هم نیست، استقلالی هم نیست، اصلا قابلیت جعل نداره. چیزی که اصلا قابلیت جعل ندارد شما میفرمایید در این قسم اول، این کجاش احکام وضعی است؟ اصلا اسمشو میشه حکم گذاشت تا بعد بگی احکام وضعی؟ احکام وضعی به احکامی میگویند که در دایره شریعت هست، جزء مقررات شریعت هست، مجعول شرعی هست. بعد شما میگی احکام وضعی. شما میفرمایید این قسم اول اصلا ید جعل به او اصابت نمی کند، نه تکوینا نه تشریعا، به هیچ وجه مجعول نیست. و اگه شیعی به هیچ وجه مجعول نیست، کجا احکام وضعیه است؟ کجا احکام وضعیه است؟ این چه حرف اضافه؟ این معناش تقسیم شیع است به خودش و قسیم و ضدش یا مخالفش. حداقل بحث شما در رابطه با احکام وضعیه است، یعنی احکام مجعولیه‌ای که تکلیفی نیست پس وضعی است. پس باید احکام مجعوله باشه. شما که میگید اصلا جعل بهش تعلق نگرفته، آقای فاطمی نیا خدا رحمتشو میکنه. میفرمود که امیر المؤمنین علیه السلام میخواستن از دنیا برون، بعد خب یک وصیتی کردن، امام حسین رو فرمودن شما باش، عباس هم باش، امام حسن رو هم بیرون کردن، گفتن نه شما نباش. بعد گفتن که به حضرت عباس فرمود که در کربلا امام حسین تنها نشست. بعد آقای فاطمه نیا میگفتن خب بی انصاف، اون حرف امیرالمومنین که امام حسن محرمش نبوده است، او رو بیرون کردن که نشنود. تو از کجا فهمیدی؟ تو از کجا این حرف رو فهمیدی؟ امام حسن رو بیرون کردن که امام حسن نشنود یه حرف رو. تو از کجا فهمیدی که حالا نقل میکنی؟ حالا اینجا که شما مشابه همین است، شما میگید اصلا جعل به او تعلق نگرفته است. اگر چیزی اصلا به او جعل تعلق نگرفته است، چطور احکام وضعیه مینامید او را؟ چطور میگید حکم و چطور میگید حکم وضعی؟ اصلا در دایره مقررات شرعی نیامده است. بله یه واقعیتی است. بعد خود امام میفرماید حالا احکام وضعیه چند جوره؟ من عباراتیشون رو بخونم دیگه، امشب از این قضیه رد بشیم، بعد ببینیم که چی میشه. میفرماید فعلم ان الاحکام الوضعیه عبارتون ان کافت المقررات شرعیه ما عدل احکام تکلیفیه. بعد میفرمایند خب آیا جعل استقلالی میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه؟ در حقیقت امام میفرماید ما یک بحث امکانی کردیم، یه بحث وقوعی داریم میکنیم. ما گفتیم از نظر امکان تمام احکام وضعیه قابلیت جعل استقلالی دارد، همش فرقی نمی کن. حالا در مقام جعل چطوری جعل شده؟ قابلیت جعل استقلالی دارد. حالا در عالم وقوع آیا به جعل استقلالی جعل شده یا به جعل تبعی هم جعل شده است؟ امام میفرماید در مقام تحقق مختلفه. بعضی احکام جعل استقلالی دارد، بعضی احکام جعل تبعی دارد، قابلیت جعل استقلالی دارد، ولی در عالم وقوع به جعل تبعی مجعول شده. لذا میفرماید که منها ما یکون و مجعولا به تبع و هو علا انها، آنهایی که در عالم وقوع نه در حد امکان، امکان یه مطلب بود، وقوعش یه مطلب، در عالم وقوع مجعول به جعل تبعی است. انها یک مجعول به تبع تکلیفه، مجعول به تبع تکلیفه، مثل جزئیت مکلفه به شما رکوع را میگید جزء نماز است. بعد اقم صلات به صلات تعلق گرفته به این مجموعه. شما بعد از آمدن اقم صلات جزئیات را چکار میکنید؟ انتظام میکنید، یعنی میگید مجعول به تبع است در عالم وقوع. و منها ما یکون و مجعولن، بعضی ها مجعول است به تبع اشتراط تکلیف به او. ببینید ما جلسه اول عرض کردیم در احکام وضعیه که رسیدیم گفتیم ما یک سری از شرایط داریم، شرایط مکلف و به، مکلف و به یعنی اون شیعی که میخوای در خارج انجامش بدی. مثل این که طهارت شرط صلاته، نماز اگه خواستی بخوانی باید با طهارت بخوانی، اینجا شرط مکلف و به. اما بعضی از شرایط شرایط تکلیفه. استطاعت شرط تکلیف به حجه، یعنی اگر استطاعت نباشد وجوبی نیست، تکلیفی نیست، تکلیفی نیست اصلا. حالا اینجا مجعول هست به تبع اشتراط تکلیفه، یعنی تزو من اشتراطی به، مثل این که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج واجب است برای مستطیع. استطاعت قبل از اینکه خدا این آیه رو بگه، استطاعت شرط تکلیف بود؟ بله شرط تکلیف نبود، ولی وقتی جعل شاره برای وجوب حج آمد برای مستطیع، ما استطاعت رو چکار میکنیم؟ میگیم مجعول است، اما مجعول به تبع است، یعنی تکلیف به حج تعلق گرفت، منتها نه حج بی قید و شرط، حج با شرط استطاعت، ازش شرطیت انتظار میکنیم. بعد ایشون میفرماید حتی اقم الصلات لدروک الشمس الا قصد لیل. وقت، آیا نماز وقت میخواد یا نمیخواد؟ نماز ظهر قبل از این که وقتش بیاد واجبه؟ واجب نیست. همونجا هم شرط تکلیفه، درسته؟ منتها بعضی از شرایط تکلیف ممکنه با فعل ما باشه، بعضی از شرایط تکلیف اصلا به فعل ما ارتباطی نداشته باشه، ولی علی کل حال شما نماز خارج از وقت نمیتوانید بخوانید، پس شرط تکلیف هست و تا وقت نشده وجوبی هم نیست. فکأنه فرموده است من نماز را عند دلوک شمس واجب کردم. بعد شما از این اقم الصلاة چی استنباط میکنید، انتظار میکنید؟ اشتراط الصلاة بالوقت. اینو میگید مجعول به تبع است در عالم تحقق. و منها بعضی هم هستن که مجعول بالاستقلال هست، هیچ گونه واسطه ای لازم ندارد، مثل خلافت، نبوت، امامت، قضاوت، کل اینا قابلیت جعل استقلالی دارن. یک، در عالم واقع هم جعل استقلالی شده هست. این هم یک نکته دیگه. بعد می فرماید یک سری از احکام وضعیه مجعول شرعی داریم که یک اعتبارات خاصی داره، مثل دیشب جلسه قبل عرض کردم، مثلا شما میگید شارع اعتبار کرده است بینونت را بعد از این که شخص بگوید زوجتی طالق. آیا زوجتی طالق سبب للبینونیت، سبب اعتبار شرعیست، سبب اعتبار شرعیست، یا نه اعتبار شرعی در این ظرف تحقق پیدا کرده؟ شارع میگه اگر زوج گفت زوجتی طالق، من اعتبار کردم فصل زوجیت را، پس سبب و مسببی نیست. جلسه قبل عرض کردم اینجور نیست که از سبب، سبب چیه؟ مایل زمومن وجوده مسبب، اینجوری باشه. و حال این که مسبب که اعتبار شرعیست به ید معتبر است، اگر او اعتبار نکند هزار مرتبه بگو زوجتی طالب اثر این نداره. این مجموعه مطالبی بود که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، نتیجه این است که احکام وضعیه از نظر امکان جعل همشون امکان جعل استقلالی دارن، و اما از نظر وقوع جعل بعضی هاشون به تبع مجعول شدن، بعضی هاشون بالاستقلال. این مجموعه ای که بیان فرموده، بعد میفرمان یکی از حرفایی که خیلی شنیدید اینه، حجیت. حجیت از احکام وضعیه هست یا نیست؟ بله، حجیت از احکام وضعیه هست یا نیست؟ در رسائل شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه فرمود از احکام وضعیه است، ولی مجعول به تبع است. یعنی آنچه که شارع جعل کرده حرمت عمل به زن است. ما از حرمت عمل به زن عدم حجیت را انتظار میکنیم، از جواز عمل به زن حجیت را انتظار میکنیم. پس حجیت از احکام وضعیه هست، منتها مجعول به تبعه. امام میفرماید که حجیت یعنی چی؟ آیا حجیت از احکام وضعیه است یا نیست؟ در رسائل شیخ انصاری فرموده آنچه که در باب زن، حجیت زن، میفرماید آنچه شارع جعل کرده حکم تکلیفی است، حرمت عمل به زن. ما از این حرمت چی انتظار میکنیم؟ عدم الحجیه را. صاحب کفایه در کفایه میفرماید نخیر، خود حجیت قابل جعله. امام میفرماید اصلا حجیت از احکام وضعیه نیست، از احکام وضعیه نیست تا بعد بگی مجعول از یا نه. حجیت معناش چیه؟ یا به معنای کاشفیت است یا به معنای منجزیت و معذریت است. منجزیت و معذریت کار عقله، ادراک عقله. کاشفیت هم کاشفیت تامه برای قطع، اونم ذاتیشه. جعلی نیست، قراردادی نیست تا بگی احکام وضعیه هست یا احکام وضعیه نیست. اصلا از احکام وضعیه نیست تا بگی مجعول به جعل استقلالی است یا مجعول به جعل تبعی. حکم نیست. امام میخواد بفرمازن حکم نیست، جعل به او تعلق نمیگیرد کلا. یک حکم عقلیه، اعتبار و عقلائی نیست که بگید اعتبار و عقلائی خودش حکمه، منتها حکم عقلائی است. نه، ادراک عقلی است، ادراک عقلی است. این فرمایش هم فرمودن. البته در حجیت چی؟ در اینجا حجیت رو باید دید چه معنا میکنید. چه معنا میکنید؟ یه وقت میگید به معنای منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت بعد معناش اینه که من قبول کردم، منجزه. اگه مطابق با واقع در آمد خیلی خوب که واقع را عمل کن، اگر مطابق با واقع در نیامد عذرت را میپذیرم. چی جعل کرده؟ چی جعل کرده شده؟ عذرت پذیرفته است، زحمت تو کشیدی. چی جعل کرده؟ چی جعل نکرده؟ چی جعل نکرده؟ اگر مطابق با واقع در آمد به واقع باید عمل کنی، اون که هیچ، میشه منجزیت. اگر مطابق با واقع در نیامد چیه؟ عذر تو میپذیره. پس ما چیکار کردیم؟ شارع چیکار کرده؟ غیر از این که گفته عذر تو پذیرفتیم، این جعل اسمش؟ جعل.
میگن در زمان خاصه و من اگر بر اساس خبر واحد یک تاریخ کردی من میپذیرم.
چی میپذیرم؟
نه قول دارم.
نه عذرت میپذیرم اگر نه
اگر رسیدی به حکم شرعی یعنی من تاریخی که من در نظام شرعی این مورد قبول است.
خب بله ملاحظه کنید وقتی ریز و دقیق بشید کلی نگید ریز بشید میگیم آقا حجیت یعنی منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت این چی؟ یعنی اگر مطابق با واقع در آمد طبق واقع باید عمل کنیم. اگر این باشه پس هرچه هست واقع. اگر طبق واقع نیامد در نیامد زحمت کشیدی زحمت کشیدی متشکر عذرت پذیر. خب همینه عذرم عذرم پذیرفت بله عذرم پذیرفت است چیزی نمیگم عذرم پذیرفت است. شما بینید ما به اساس این حجیت معناش چیه میگیم اگر حجیت رو گفتید یعنی منجزیت و معذریت یعنی عذرم پذیرفته است شارع بر علیه من استدلال نمی کنه. درسته؟ اما چیه عذرم پذیرفته است شارع چی جعل کرده؟ چیزی جعل نکرده است. اگر منجزیت و معذریت بوده است جعلی نیست. و اما اگر حجیت به معنای کاشفیت و طریقیت میگوید طریقیت ناقصه را من قبول دارم به جای طریقیت کامل. طریقیت کامل کجا بود؟ قطع او که ذاتی بود. بعده در زن چی هستش؟ طریقیت ناقص است، کاشفیت ناقص است. اگر گفت من این طریقیت و کاشفیت ناقصه رو قبول دارم یعنی چی؟ یعنی چی؟ قبول دارم این چی؟ چیزی جعل کردم؟ چی جعل کردم؟ خب جعل کردم؟ ببینید حالا اونی که شما میگید میگم توجه کردین. ولی اگر گفت من این کاشفیت ناقصه را قبول کردم چی جعل کردم؟ جعلی نیست. کاشفیت ناقصه بود من اگر بودم و عقل معذر نمیدانست شارع فرمود حالا باشه دیگه حالا قبول است پس بازم همون معذریت چیز جدیدی نیست. اللهم الا ان یقال که بگید حجیت یعنی جعل حکم مماثل جعل حکم ظاهری جعل حکم ظاهری. اگر گفتی که حجیت یعنی جعل حکم ظاهری حرفتون درست است مجعول داریم. حالا اینجا بحث میکنی که آیا جعل استقلالی میتونه داشته باشه یا جعل استقلالی نمیتواند داشته باشه. اگر حجیت این معنا باشه میشه جعل را به او نسبت داد. منتها آیا اصلا این حرف درست است یا اصلا آیا حجیت به این معنا درسته؟ اکثر اصحاب میگوین خیر. اگر اینجور باشه پس چیزی نیست که جعل بکنی. اصلا چیزی نیست. این گفت که میگن که نمیگن شش تا دختر رفتن سر قبر حافظ اینا. خب بعد از عرض ارادت به حافظ گفتن حافظ اگر می بود کدوم یکی ما رو انتخاب میکرد؟ یکی گفت من سفیدم من انتخاب میکرد. یکی گفت من نمکینم. گفتن خب با حافظ خودش تا تفعل بزنیم. این شعر آمد شهریست پرکرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. ببینید اگر شما گفتید حجیت هیچ جعلی ندارد، هیچی نیست، هیچی نیست دیگه، انتظار بشود ندارد، اصلا حجیت چیزی نیست.